بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه، استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، کتاب خلع و مبارات، صفحه 397.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و وجه الثانی اطلاق الاستثناء الشامل للزائد و عد الاصحاب مثل هذا خلعا و هو غیر مقید. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته اقوالی رو در مورد این که آیا عزل جائز است یا جائز نیست مطرح کردیم، به این معنا که آیا جائز است که مرد منع حقوق زن بکند برای اینکه او رو وادار بکنه به اینکه بخشی یا تمام یا حتی بیشتر از مهریه رو به او ببخشد و طلاق خلع بگیره. خب اینجا سه تا نظر مطرح شد که سه تا نظر رو عرض کردیم، اما خوب عرضم رو دقت کنید، اما قول سوم این بود که آیه منسوخ به آیه حد است، یعنی آیه حد اون آیه اول لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه رو نسخ میکنه. قول دوم عرض کنم خدمت شما این بود که عزل تا وقتی که زن فدیه بدهد اصلا جائز نیست، علتش این است که در معنای اکراه و اکراه جائز نیست. قول اولم که به خود آیه لا تعذلوهن لتذهبوا استناد میکرد و میگفت در صورت فاحشه مبینه عزل جائز اشکال نداره. این نظراتی بود که در جلسه گذشته مطرح شد. اما طبق قول اول که عزل جائز شد، اینجا یه بحث دیگری مطرح شد که آیا عزلی که میگیم جائزه مقید به این است که فدیه نباید بیش از اونچه که مرد بزن داده باشه، یا نه میتونه عزل ادامه پیدا کنه تا وقتی که مرد راضی بشه، بلغ ما بلغ، حتی اگر راضی نشود مرد به کمتر از مهریه، حتما میگه باید بیشتر از مهریه رو بهم بدی تا راضی بشم. اینجا عرض کردیم دو تا نظر مطرح شده. یک نظر که قول مصنف است این بود که مقید است جواز عزل به بعض ما وصل الیها منه. بعدم ایشون عرض کنم خدمت شما دو تا دلیل آورد که این دو تا دلیل رو ذکر کردیم، اجازه بدید دیگه دوباره تکرارش نکنم. یکی روایت جمیله بود عرض کنم، یکی هم اون حذرن من از ضرر العظیم. قول دوم دوستان در اینجا که بحث در واقع ابتداء بحث امروز ماست، قول دوم میگه جواز عزل مقید به بذل ما وصل الیه من نیست، فقط ملاک رضایت زوجه. حالا ولو زوج راضی به کمتر از مهریه نشود، بگه حتما باید مثلا به اندازه مهریه یا بیش از مهریه پرداخت بکنی تا من راضی بشم که تو رو طلاق بدم، ایشون میفرماد برای این نظر میتونیم دو تا دلیل ذکر بکنیم. یک دلیل این است که در آیه شریفه لا تعذلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشه مبینه، استثنامون مطلقه، شامل بیش از ما وصل الیها من هم میشود، شامل بیش از مهریه هم میشه. گفت عزل جائز نیست الا اینکه فاحشه مبینه بیاد، معناش این است که اگر فاحشه مبینه اومد دیگه عزل جائزه. خب عزل جائز است چه؟ عرض کنم مرد راضی بشود به کمتر از مهریه، چه برابر با مهریه چه بیش از مهریه. این یک دلیل. دلیل دوم این است که چون این طلاقی را علمای امامیه طلاق خلع میدانند و در طلاق خلع میدانیم که مقید به عدم زیاده نیست. تو طلاق خلع میتونه اون پولی که زن به مرد میده به اندازه مهریه باشه یا کمتر یا بیشتر. ویژگی طلاق خلع همینه دیگه، برخلاف مبارات که نباید بیشتر از مهریه باشه، در طلاق خلع ما یه همچی شرطی رو نداریم. این دوتا دلیلی که ما میتوانیم در دفاع از این نظر دوم ذکر بکنیم. جناب شهید دوستان در رد این نظریه و رد این دو دلیلی که این آقایون انگار مطرح کردن می‌فرماید اون دلیل اولی که گفتن لا تعذلهن الا یأتین بفاحشة مبینة استثناء مطلقه، توجه بکنید ببینید آیه شریفه چی داشت؟ لا تعذلهن لتذهبوا به بعض ما آتیتموهن. در واقع مستثنا منهما در این آیه شریفه بعض ما وصل الیه هاست، لذا طبیعتا مستثنا شامل بعض ما وصل الیه ها میشه. لذا طبعا اگر مساوی باشد یا زائد بر ما وصل الیه ها باشه اصل منع درش جاریه، دیگه این آیه شاملش نمیشه. خیلی شما زور بزنید برای مساوی از جای دیگه دلیل بیارید بگید جائزه، باز بیشتر از مهریه اصل منع درش جاری میشه، تازه اگر دلیل برای مساوی تونستیم بیاریم. این رد دلیل اول. رد دلیل دومم که آقایون گفتن این طلاق رو علمای امامیه طلاق خلع میدونن و چون طلاق خلع میدونن دیگه مقید به عدم زیاده از مهریه نیست، اینم محل اشکاله. چرا؟ ببینید دوستان بزرگوار، وقتی مرد میاد زن رو تحت فشار قرار میده که او عرض کنم خدمت شما بیاد بخشی از اموالش رو ببخشه، اینجا ظاهراً زن کراهت نداره. وقتی زن کراهت نداشت دوستان اصلا طلاق طلاق خلع نخواهد بود. بعدن همین امروز انشالله خواهیم گفت، ظاهراً تو بحثای امروزمون اگر برسیم، علی ای حال یکی از نکاتی که در طلاق خلع از ویژگی های طلاق خلع محسوب میشه اینه که باید حتماً زن کراهت داشته باشه. عذرخواهی میکنم، بحث دیروزمون بود، در واقع اول بحث دیروزمون گفت لا یصح الخلع الا مع کراهتا، باید زن کراهت داشته باشه و در ما نحن فی یا زن کراهت ندارد یا مرد هم کراهت داره. چون مرد داره زن رو تحت فشار قرار میده، انگار مرد میخواد این زندگی رو به هم بزنه. به نظر میرسه که این گونه نیست که تو این مورد ما فقط زن کراهت داشته باشه، یا هر دو کراهت دارن یا فقط مرد کراهت داره. لذا اصلا طلاق خلع نیست تا شما بخوای بگی علمای امامیه این طلاق رو طلاق خلع میدونن. اینم رد دلیل دوم. نگاه کنید عبارت رو. و وجه ثانی، دوستان این ثانی در مقابل عرض کنم خدمت شما چیه؟ اولش کدومه؟ ببینید آخر صفحه قبل گفتیم و علل اول هل یتقید جواز العزل به بعض ما وصل الیه من هم محرن و غیرهی فلا یجوز زیاده علیه ام لا یتقید. این ام قبل و بعدش رو دو شق میکنه. بعد گفت اختار المصنف علل اول، اون میشه علل اولش. وجه ثانی یعنی اونی که لا یتقید الا به رضا. این ثانی یعنی دلیل کسانی که میگویند لا یتقید جواز عزل الا به رضایت زوج، ولو اون چیزی که زن بذل میکند بیش از مهریه باشه، دلیلشون چیه؟ میگه دلیل اون قول دوم اطلاق الاستثناء الشامل للزائر. این است که استثناء در آیه شریفه مطلقه. آقایون آیه شریفه کی گفت؟ گفت لا تعذلوهن نه الا یأتین بفاحشة مبینة. معناش این است که اگر فاحشه مبینه اومد عزل دیگه جائزه. دیگه عزل جائزه چه؟ اون چه که بعزل میکنه در قبال این عزل زن بیش از مهریه باشه، چه مساوی باشه، چه کمتر باشه، که در واقع شامل زائد هم میشه. اطلاق اون استثنایی که این اطلاق استثنا شامل مقدار زائد هم میشه. این زائد یعنی اخذ زوج زائد بر ما وصل الیها منه. این یک دلیل. دلیل دوم و عد الاصحاب، بالای اطلاق الاستثناء بنویسید دلیل یک، بالای عد الاصحاب بنویسید دلیل دو. عد الاصحاب مثل هذا خلعا، آیون علما گفتن چون این طلاقی طلاق خلع محسوب میشه و هو غیر مقیده، و طلاق خلع مقید نیست. دوستان مقید به چی نیست؟ مقید به عدم زیاده. مقید نیست که زیاده از ما وصل الیها منهم نباشد. این دوستان دلیل اولمون و دلیل دوممون برای اون قول دوم. جناب شهید می فرماد و فیه نظر، این حرف اشکال داره. این لعن المستثنا من، بالاش بنویسید رد دلیل یک، دو سطر بعد داره و اطلاق الخل علیه، اونجا بالاش بنویسید رد دلیل، بگید دو. دلیل اول که گفتن اطلاق الاستثناء از شامل لزائد، چجوری ردش کنیم؟ میگه لعن المستثنا من، مستثنا من تو آیه شریفه چیه دوستان؟ لا تعزلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن. این به بعض ما آتیتموهن شامل زائد نمیشه. لعن المستثنا من اذهاب بعض ما اعطاها، مستثنا من اذهاب بعض اون چیزیست که عطا کرده از مرد بزن، نه اذهاب تمامش یا بیش از اون. لذا حالا که مستثنا من اذهاب بعض شد، فالمستثنا هو ذلک البعض، مستثنا هم مربوط به همون بعض میشه. فیبقى المساوی و زائد علی اصل من. لذا عزل برای پس گرفتن تمام مهریه یا بیش از مهریه اصل من داره، چون اصل اولیه عدم جواز عزل بود دیگه، یادتون باشه. فان خرج المساوی به دلیل آخر بقی از زائد. حالا یه کسی بگه آقا به اندازه مهریه اگر بخواد برگردونه، ما دلیل دیگه ای داریم که جائزه. میگیم نهایت شما دلیل دیگه هم داشته باشی که اون جائزه، باز بیش از مقدار مهریه تو اصل من باقی میمونه. این رد دلیل اول. رد دلیل دوم و اطلاق الخول علیه محل نظره. این که یه کسی بگوید چون این طلاقی طلاق خول محسوب میشه، این محل نظره، محل اشکاله. چرا؟ لعنها لیست کاره، به خاطر اینکه زن اینجا کراهت نداره. زن از باب فشاری که مرد آورده، از باب منع حقوق توسط مرد، الان راضی شده به اینکه یه پولی بده عرض کنم خودش رو رها کنه، و الا زن کاره نیست. اول کراهه غیر مختصت بها، یا نهایتش این است که اگر زن کراهت داره، مردم کراهت داره، چون مرد داره عزل انجام میده. به حسب ظاهر زن کاره نیست یا کراهت اختصاص به زن ندارد، لذا این طلاق طلاق خور نیست، چون سابقا عرض کردیم طلاق خور باید فقط زن کاره باشه. و ذکرها فی باب الخلعه لا یدل علی کونها منها. یه کسی نگه آقا این بحث رو اومدن تو طلاق خلع مطرحش کردن پس معلوم میشه خلعه. ایشون میگه صرف این که این بحث در ضمن طلاق خلع مطرح شده، معناش این نیست که اسمش طلاق خلع باشه. این دوستان در واقع تتمه بحث گذشتمون و تکمله بحث گذشتمون. سوال دارید بفرمایید. چون دو تا دلیله. واو نمی آورد دیگه، میگه و استنادن، حذرن و استنادن. استظهار کنید از عبارت ظهورات که میگیم تو اصول میخونیم حجت مال همینجاست دیگه. میگه حذرن من از ضرر العظیم، اگر میگم حذرن استنادن، شما ممکن بود بدون واو بگید آقا این دومی علت اوله، تازه بعد باید محتوا شد توضیح میدادی که این استنادن چجوری دلیل برای حذرنه، که حالا کار الان به اون نداریم. اما واو داره، واو ظاهرش این است که ما قبل و ما بعدش دو تا دلیل مستقله. ظاهرش این نیست،
چون اگه اون رو بگیم من بیشتر از مهریه‌ام میشه.
بله، اون وقت باز دوباره این بحث مطرح میشه که اون نفقه‌ای که داده شده به اضافه مهریه اگر جمعش بکنید آیا باز بیشتر از اون میشه یا نمیشه. اما این آیتای تومهنه رو باید ما معنا کنیم. آیا این آیتای تومهنه مثلا مهریه با هدایا رو شامل میشه، مهریه تنها رو شامل میشه، یا نه تمام مخارجی که مرد تو این ازدواج متحمل شده ولو نفقاتی که مثلا تو این 20 سال به این زن داده. هر چی بگیم الان بالاخره بحث سر این است که مازاده بر اون امکان دارد یا امکان ندارد. دوستان بزرگوار دقت کنید، فرض بکنید طلاق خلعی صحیحا واقع شد. اما تا حالا بحث سر شرایط بود دیگه، که شرایط چگونه است، آیا عزل جائزه یا عزل جائز نیست، بیش از اون مقداری که مرد داده آیا میتونه پس بگیره نمیتونه پس بگیره. شرایط خل رو از عرض کنم قبل تا اینجا عرض کردیم. حالا الان فرض بگیرید که طلاق خل صحیحا واقع شده. ببینید دوستان، طلاقی که مرد به زن میده، خوب عرضم رو دقت کنید، طلاقی که مرد به زن میده جدای از خل بودن یا خل نبودن، خود اون طلاق ممکنه رجعی باشد، ممکنه بائن باشه. اگه طلاق غیر مدخول بها باشه طلاق بائن، اگه طلاق سوم باشه شما بگید طلاق با، اما اگر طلاق مدخول بها باشه مثلا طلاق اول و دوم باشه میشه رجعی، درست شد؟ اما میخوایم بگیم اگر طلاق خودش هم رجعی باشد جدای از خول بودنش، وقتی طلاق عنوان خول رو پیدا کرد میشود بائن. آماریکالله، یعنی مرد دیگه حق رجوع نداره حتی اگر طلاق اولش باشه طلاق دومش باشه. حالا اگه طلاق سوم باشه، اگه طلاق غیر مدخول بها باشه که هیچی، اون که دیگه خود به خود بائن هست چه خل باشه چه نباشه. اما میخوایم بگیم هر طلاق خلی ولو اصل طلاق بدون توجه به خل بودن رجعی باشد، کمکم کنید، عنوان خل که اومد روش میشه چی؟ میشه بائن. وقتی بائن شد معناش این است که مرد حق رجوع کردن در این طلاق را در ایام عده ندارد، درست شد؟ البته بائن بودنی که از حیث خلع میاد روی این طلاق عنوان بائن میگیره، این مادامی است که زن رجوع به بذل خودش نکنه. زن حق داره تو ایام عده رجوع کنه به بذل خودش، یعنی امروز گفته آقا من 100 تا سکه میدم تو منو طلاق بده، تو ایام عده پشیمون بشه، بگه آقا 100 تا سکه منو برگردون، اشکال نداره، هر وقت دلش خواست تو ایام عده میتواند رجوع بکنه و بذل خودش رو پس بگیره. اما اگر بذل خودش رو پس گرفت، در این صورت اون طلاق میشه طلاق رجعی، البته به شرط این که اصل طلاق رجعی باشد، یعنی مثلا طلاق اول باشه یا طلاق مثلا دوم باشه. پس اگر زن رجوع کرد به بذل خودش، این طلاقی که رجعی بود به واسطه خول شد بائن، حالا با رجوع زن دوباره برمیگرده به چی؟ به رجعی بودن و احکام رجعی برش باره. اون وقت احکام طلاق رجعی دوستان یه احکام خاصیه دیگه، مثلا اگر زن طلاقش شد طلاق رجعی، لزوم نفقه میاد، تحریم اخت میاد، عرض کنم تحریم زن پنجم میاد، چون اینم زوجه محسوب میشه دیگه. اگر طلاقش بائن بود، این مرد سه تا زن دیگه داشت، میتونست بره یه زن چهارم بگیره، چون این دیگه طلاقش بائنه. اما اگر طلاقش برگشت به رجعی، این نمیتونه بره بگید زن پنجم بگیره، چون این هنوز زنش محسوب میشه، زوجش محسوب میشه. همه حرفایی که سابقا میزدیم ها، میخوایم بگیم احکام رجعی برش بار میشه، و طبیعتا وقتی احکام رجعی برش بار شد، مردم اگر دلش خواست تا مادامی که عده عرض کنم مادام که زن در عده هست میتونه رجوع بکنه و عرض کنم مشکلی وجود نداره. خب فقط مشکلی که وجود داره، یعنی ممکنه به وجود بیاد، این است که ممکن است برای رجوع مرد به زن در این صورت یه مانعی پیش اومده باشه که اون مانع اجازه نده که مرد رجوع بتونه بکنه. اون مانع چی میتونه باشه؟ دقت کنید. ببینید مثلا اگر بعد از طلاق خور در ایام عده مختلعه و قبل از اینکه زن رجوع به بذل خودش بکنه، که طلاق چی بود دوستان اون موقع؟ با این بود دیگه ها؟ قبل از اینکه زن رجوع به بذل خودش بکنه، این آقا رفت با خواهر همین خانم ازدواج کرد، چون طلاق با این بود دیگه. وقتی طلاق با اینه، این میتونه بره با خواهرش ازدواج کنه، جمع بین اختین اتفاق نمیفته. یا رفت یه زن چهارو میگرفت، سه تا زن دیگه داشت، اینم که طلاقش داده بود، این زن چهارمش بود طلاقش داده بود. وقتی طلاق بائن شد، طلاق خور شد، هنوز زن رجوع نکرده، بائنه، این میتونه بره یه زن دیگه بگیره به عنوان زن چهارم خودش. خب اگر خواهر این زن رو گرفت، زن چهارم گرفت، بعد این زن چیکار کرد؟ بگو. رجوع به بذل کرد. وقتی رجوع به بذل بکنه، اینجا خب مرد باید این پول رو برگردونه، برگردون. خب این طلاق میشه چی؟ طلاق رجعی. اگر مرد بخواد رجوع به این زن بکنه میشه پنجمین زن، اگر بخواد رجوع به این زن بکنه میشه جمع بین اختین. اینجا مانع به وجود میاد و دیگه طبیعتا رجوع نمیتواند بکند به خاطر وجود همین مانع. البته دوستان در همینجا اگر طلاق بائن بدهد اون اخت یا رابعه رو، یعنی این میگه حالا که تو به بذل مراجعه کردی، رجوع کردی، من خواهر تو طلاق بائن میدم، یا اون زن چهارمی که گرفتم طلاق بائن میدم. وقتی اون خواهرش رو یا زن چهارم رو طلاق بائن داد، میتونه در ایام عده دوباره به این زن چیکار کنه؟ رجوع کنه. چرا؟ بگید. چون مانع برطرف شده. یعنی مانع این بود که جمع بین اختین پیش میاد، مانع این بود که مثلا 5 تا زن جمع میشن با هم دیگه، این وقتی اون چهارمی یا خواهر رو از حلقه نکاح خودش منفصل کرد به طلاق بائن، باز میتواند به همین زن چیکار کنه؟ به شرط که در ایام عده باشه، هنوز ایام عده نگذشته باشه، میتونه رجوع بکنه. اگر دوستان این طلاق خلع از جهت دیگری غیر از خلع بودن بائن باشه، مثل اینکه طلاق غیر مدخول بها باشه، مثل اینکه طلاق سوم باشه، در این صورت یه مشکلی که داریم دوستان اینه: اگر این آقا این طلاقی که میخواد بده طلاق سومه، خب با خودش میگه من اگه طلاق بدم طلاق بائنه دیگه، نمیتونم رجوع بکنم، کار از دست من در میاد، درست شد؟ منتظر میشه تا زن بذل بکنه. فرض بکنید زن کراهت دارد و مرد عرض کنم با بذل زن طلاق خور میده. وقتی طلاق خور داد، سوال آیا رجوع زن به بذل خودش اینجا جایزه یا نه؟ ببینید چرا این سوال رو مطرح میکنیم تو طلاق بائن؟ به خاطر اینکه اگر زن رجوع به بذل خودش هم بکنه، این طلاق از بائن بودن به رجعی بودن تبدیل نمیشه. چرا؟ چون بدون توجه به خلع این اصلش اصلا بائنه. در واقع وقتی زن رجوع به بذلش میکنه، این طلاق بر میگرده به اصل خودش. خب این اصل خودش بائنه، لذا اگر بنا باشه، دقت کنید، اگر بنا باشه شما بگید اینجا زن میتواند رجوع به بذل بکنه، خب اینجاها زن میتونه به راحتی سر مردو بگید کلا بذاره. چرا؟ چون زنه با خودش فکر میکنه، میگه خب این طلاق که طلاق غیر مدخولون به هاست، یا طلاق سومه، چون اصل طلاق با اینها، من مثلا فرض کن بهش میگم 5 میلیارد تومان بد میدم، تومنو چکار کن؟ بگید طلاق بده. طلاق میشه خول. بعد 2 روزم چکار میکنه؟ رجوع میکنه. خب دیگه دست مرد تو پوست گردون میمونه. اصل طلاق که با اینه نمیتونه رجوع بکنه. طلاقه هم که زن گرفته، یه طمعی هم برای مرد درست کرده، بعدم رجوع کرده به اون پول.
کاری نمیتونه بکنه دیگه. این جهت سبب شده که این بحث مطرح بشود که آیا اگر اصل طلاق جدای از خلع بودن طلاق بائن است، آیا رجوع برای زن به بذل خودش جائز هست یا جائز نیست؟ که اینجا ایشون میفرماد وجهان، بعضی ها انگار خواستن بگن جواز رجوع برای زن وجود داره، بعضی هم گفتن نخیر جواز رجوع برای زن وجود نداره، که حالا برای هر کدوم ایشون یه وجهی ذکر کرده. اونایی که میگن زن میتونه به بذل خودش رجوع بکنه، گفتن دلیلش این است که اذن در رجوع زن به بذل خودش در ادله ما مطلقه. یعنی این که گفتن زن میتونه رجوع بکنه به بذل خودش مطلق است، هم شامل صورتی میشود که قبل از طلاق خلع اصل این طلاق رجعی باشد، هم شامل صورتی میشود که اصل این طلاق بائن باشه، شامل هر دو صورت میشه. لذا چون ادلمون مطلقه از این باب میگیم جائزه. اما اونایی که میگن جائز نیست دوستان، دو تا دلیل مطرح کردن. گفتن دلیل اولمون این است که جواز رجوع زن به بذل خودش مشروط است به این که مرد هم امکان رجوع به نکاح رو داشته باشه. در واقع وقتی زن به بذل خودش رجوع می کند، باید صورت صورتی باشه که مردم بتونه به نکاح خودش رجوع بکنه. و چون در ما نحنفی با رجوع زن مرد امکان رجوع به نکاح را ندارد چون اصل طلاق بائنه، طبیعتا زن هم امکان رجوع به بذل خودش را نداره. درست شد؟ این دلیل اول. دلیل دوم هم این است که گفتن با رجوع زن به بذل خودش باید طلاق تبدیل به رجعی بشه، و چون در ما نحنفی تبدیل به رجعی نمی شود، رجوع به بذلم برای زن جائز نیست. شهیدم می‌فرماید هر دو دلیل این بزرگواران مصادره به مطلوبه. مصادره به مطلوبه یعنی اصل در واقع سوالی که ما داریم رو به عنوان دلیل اینا مطرح کردن. خب این که شما می‌فرمایید جواز رجوع در بذل زن مشروط به این است که مردم امکان رجوع به نکاح رو داشته باشه، خب این اول بحثمونه. کی گفته؟ اگر ما اینو خبر داشتیم و میدونستیم و برامون مسلم بود، کسی این سوال پیش نمی‌اومد. یا این که شما میگید با رجوع زن به بذل باید مردم امکانه بگید رجوع داشته باشه و طلاق رجعی بشود، این که در همه جا باید اینجوری باشه که با رجوع زن به بذل خودش طلاق رجعی باشه، خب این اول بحثه. کی گفته باید طلاق رجعی باشه؟ ممکنه طلاق بائن باشه. لذا اینا در واقع ادعاهاییست که اول بحث خودمونه، محل بحث خودمونه. لذا این ادعاها نمیتواند به عنوان دلیل قرار بگیره. خب این مقدار رو بخونیم تا برسیم به بحث بعدمون. نگاه کنید. و اذا تم الخلع، اگر طلاق خلع به صورت صحیح و تام بگید واقع شد، اینجا فلا رجعت للزوج قبل رجوعها فی البذل. زوج نمیتونه رجوع بکنه قبل از رجوع زن به بذل خودش. معناش این است که با طلاق خلع عنوان بائن بودن میاد روی این طلاق، البته مادامی که زن رجوع به بذل خودش نکرده باشه. حالا یا قبل از این که عنوان خلع بیاد اصل طلاقم بائن است، کمکم کنید، یا اصل طلاق رجعی است و با بذل ایشون میفرماید برمیگرده به اصل خودش. ولذا میگه ولذ زوجته الرجوع فی البذل مادامت فی العده. زوجه حق رجوع در بذل خودش رو داره مادامی که در عده است، البته امکانت ذات عدتن، اگر زن از زنهایی باشه که ذات عده است. فلو خرجت عدتها او لم یکن لها عدتن که غیر المدخول بها و الصغیره و الیائسه، اگر عدش تمام شد یا اصلا عده نداشت مثل غیر مدخولن بها یا صغیره یا یائسه، فلا رجوع لها مطلقا. اینجا حق رجوع برای زن به بذل خودش وجود نداره مطلقا. مطلقا دوستان یعنی چی؟ یعنی به هیچ وجه. در واقع کسی که عده نداره به محض اینکه طلاق داده شد، مثل کسی میمونه که عده نگه داشته و عدهش تموم شده. این اگه عده نگه داشته بود و عدهش تموم شده بود، کار از کار گذشته بود دیگه. الان هم که این عده ندارد، اصلا عده نداره مثل غیر مدخولون بها یا صغیره یا یائسه، اینم حکم کسی رو داره که عدهش تمام شده، لذا حق رجوع نداره. فاذا رجعت، حالا اگر در ایام عده زن رجوع کرد، گفت بذل منو برگردون، فاذا رجعت هی حيث يجوز لها الرجوع صارت طلاق رجعی. این که میگه صارت طلاق رجعی، دوستان خوب دقت کنید چی عرض میکنم، معناش این نیست که ولو اصل طلاق مثلا طلاق سوم باشه بازم صارت طلاق رجعی. این صارت طلاق رجعی یعنی اگر اصلش رجعی بوده این رجعی میشه، یعنی برمیگرده به اصل خودش، ولی اگر اصل باین باشد اون به درد نمیخوره دیگه، بر نمیگرده. خب اگر اصلش مثلا طلاق اول یا دوم بوده که رجعی بوده با خول شد باین، خب با رجوع زن عرض کنم خدمت شما صارت طلاق رجعی یا یترتب علیه احکام طلاق رجعی. آقایون احکام طلاق رجعی چیه؟ من النفقه، مرد باید نفقه زن رو بده، و تحریم الاخت، مرد نمیتونه با خواهر این زن ازدواج کنه، و تحریم الرابعه، زن چهارم هم نمیتونه بگیره چون خود این زن زن چهارم محسوب میشه. این که میگه چهارم، دوستان گولتون نزنه ها، با احتساب این زنی که تو عده است میشه چندم؟ پنجم. بدون احتساب این میگه چهارمی رو نمیتونه بگیره. ها یعنی خیالش راحته که اینو طلاق داده میخواد رجوع هم نکنه، میگه نخیر، این تا زوجه تو محسوب میشه و در ایام عده زن چهارم محسوب میشه، تو نمیتونی بری بگی آقا این حساب نیست و من یه زن چهارم میگیرم. خب فاذا رجعت هی حيث يجوز لها الرجوع صارت طلاق رجعی و رجع هو ان شاء. اون وقت مرد رجوع میتونه بکنه اگه دلش میخواد، مادامت العده باقیه و لم يمنع من رجوعه مانع، مادامی که عده باقی باشد و مانعی هم نداشته باشه. دوستان مانع کجا ممکنه به وجود بیاد؟ کما لو تزوج به اختها او رابعتن. دوستان بزرگوار این کما لو تزوج به اختها او رابعتن کی تزوج؟ ها بعد از طلاق خول و قبل از رجوع زن. چون اگر زن رجوع کرده باشه که گفتیم نمیشه با اختش ازدواج کرد، بعد از طلاق خلع و قبل از رجوع زن که طلاق طلاق باین بود، این که خود تو چون طلاق باینه پس من میتونم با خواهرش ازدواج کنم یا برم زن چهارم بگیرم، گرفت خواهرشو گرفت یا زن چهارم گرفت، بعد زن رجوع کرد. اینو باید تو عبارت دقت بکنید، کما لو تزوج به اختها او رابعه قبل رجوعها ان جوزناها. البته اگر ما مجاز بدانیم اینو، چون ممکنه یک کسی بگه بالاخره درسته طلاق طلاق باینه، اما چون امکان رجوع زن وجود داره این آقا دندون رو جگر بذاره این چند ماه رو صبر بکنه، شاید زن رجوع کرد. اگر زن رجوع کرد بعد مشکل ایجاد میشه. این انجوزنها یعنی اگر از جهت فقهی ما یه همچی کاری رو مجاز بدانیم. نعم لو طلقها ها با اینن فل عده. دوستان طلقها ها یعنی طلق کیو؟ اون خواهر یا اون رابعه رو. اگر اون خواهر یا رابعه رو طلاق داد با اینن فل عده، اینجا جاز له ار رجوع به همون زنی که رجوع به بذل خودش کرده، هینه ازن فیها، یعنی در عده زوجه مختلعه، لزوال المانه، چون دیگه مانه اینجا برطرف شده. ولو کانت طلاق با اینن مع وجود العده، اگر طلاق عرض کنم خدمت شما با این باشد با وجود عده، یعنی عرض کنم خدمت شما جدای از بحث طلاق خون، جدای از بحث طلاق خون، خود این طلاق به خودی خود با این بود، مثل چی؟ که طلقت ثالثه، مثل طلاق سوم. اینجا ففی جواز رجوع حافل عدت وجهان، آیا در ایام عده زن میتواند به بذل خودش رجوع بکنه؟ میفرماید وجهان. دوستان بزرگوار اصلا چرا این سوال پیش اومده؟ این سوال به این دلیل پیش اومده که ممکنه یک کسی بگه اگر زن میتواند به بذل خودش مراجعه کنه به خاطر این است که دوباره اختیار میفته دست کی؟ دست زوج. زوجم میتونه این طلاق رو به همش بزنه، رجوع بکنه. خب در جایی که اصل طلاق باینه، این رجوع هم که بکنه باز باین میمونه. خب اینجوری همیشه زن سر مرد میتونه کلا بذاره مثلا، لذا میمونیم که آیا در این صورت میتونه رجوع بکنه که دیگه اختیار از دست مرد کامل خارج بشه یا نه. میفرمان من اطلاق الاذن فیه المتناول له. این من دوستان دلیل چیه؟ دلیل جواز رجوع. یعنی اگر کسی بخواد بگه زن میتواند رجوع بکنه به بذل خودش، میگه آقا دلیلمون اطلاق اذن در رجوع است که شامل این مورد ما هم میشود، شامل طلاق بائن هم میشه. یعنی اون ادله ای که به ما میگه زن میتواند به بذل خودش رجوع بکنه فرقی نگذاشته بین اون طلاقی که از اصل رجعی بوده یا طلاقی که از اصل چی بوده؟ بائن بوده. این دلیل جواز رجوع. و من ان، این من ان دوستان دلیل چیه؟ این دلیل برای عدم جواز رجوع، اما دلیل اول. دو سطر بعد اون لعنه به رجوعها اون میشه دلیل دوم برای همین عدم جواز. از من به بعد دلیل عدم جواز رو میخوایم بگیم، اما دو تا دلیله. دلیل اولمون چیه؟ و من ان جواز رجوعها فی البذل، جواز رجوع زن به بذل مشروطن به امکان رجوعهی، یعنی رجوع زوج فی النکاح به نظر الالخود. اگر بخوایم بگیم زن جائز است که رجوع به بذل خودش بکنه، شرطش این است که امکان رجوع مرد در نکاح با توجه به خلع وجود داشته باشه. یعنی نسبت به خلع، یعنی بدون توجه به اینکه زن چهارم گرفته یا مثلا رفته خواهرش گرفته که اونا مانع های جدایی است، از جهت خلع باید اون مانع خلع بودن چی بشه؟ برطرف بشه و این بتونه رجوع بکنه. ولذا میگه به نظر الالخل لا به سبب امر خارجی یمکن زواله که تزویجهی به اختها یا تزویجهی بگید به رابعتن. اون یه مانع جدایی است که خودش انگار اون بلا رو بر سر خودش آورده، ما به اون کار نداریم، اون مشکلی برامون ایجاد نمیکنه، چون اون یمکن زواله امکانم داره مثلا اون رابعه رو یا اون اخت رو چکار کنه؟ عرض کنم طلاق بائن بده و دوباره برگرده رجوع کنه به این. پس از حیث خلع باید امکان رجوع در نکاح برای مرد باشد تا امکان رجوع زن به بذل وجود داشته باشه. این یک دلیل. دلیل دوم، ولأنه به رجوعها یسیر طلاق رجعی، یا شنچنین است به واسطه رجوع زن باید طلاق رجعی بشود و هازا لا یمکن ان یکون رجعی، و این طلاقی که طلاق سوم امکان این که رجعی بشود نداره، چون طلاق طلاق سوم از اصلا بائن بوده. جناب شهید میفرماد ولا یخفا ان هازین، دوستان این هازین یعنی دو تا دلیلی که برای عدم جواز رجوع آوردیم، این دو تا مصادره علی المطلوبه. دوستان مصادره بر مطلوب یعنی چی؟ یعنی اون چه که ما اصل بحثمونه و با همدیگه اختلاف داریم، یه کسی یه طرفشو مسلم بگیره به عنوان دلیل بیاره. در واقع این که شما میگید جواز رجوع در بذل برای زن مشروط به امکان رجوع مرد است در نکاح، یا این که میگید به واسطه رجوع زن به بذل حتما باید طلاق رجعی بشود، این اصل بحث ماست، این اول بحث ماست، این محل اختلاف ماست. ممکنه تو همین ما با همدیگه اختلاف نظر داشته باشیم. چطور شما این امر رو مسلم میگیرید و به عنوان دلیل مطرحش میکنید؟ لکن المشهور المن، دوستان این لکن المشهور المن یعنی گرچه این ادله ادله تامی نیست، اما مشهور گفتن جواز رجوع ندارد. مشهور گفتن جواز رجوع نداره، یعنی قول مشهور است اما ادلهش ادله به درد بخوریم نیست. ول وجهان آتیان فی ما لو رجعت. یه لحظه من دقت کنید، ما در مورد صورتی که طلاق از اصل بائن بوده، جدای از خلع بودنش، از اصل طلاق چی بوده؟ بائن بوده، مثل طلاق سوم. گفتیم دو تا وجه وجود داره، ممکنه بگیم جواز رجوع دارد، عرض کنم زن به بذل خودش، ممکنه بگیم جواز رجوع نداره. حالا ایشون میفرماد همین دو تا بچه‌ای که گفتیم، ما جواز رجوع زوج به بذل یا عدم جواز رجوع زوج به بذل، ایشون میفرماد همین دو وجه یه جای دیگه هم هست. کجا دوستان این دو تا وجه وجود داره غیر از این موردی که الان عرض کردیم؟ ایشون میفرماد صورتی که زن رجوع به بذل کنه اما مرد تا بعد از ایام عده خبردار از رجوع زن به بذل خودش نشود، اینم همین بحث درش وجود داره. تصویرش کنم مسئله رو، خوب دقت کنید. اگر زن دوستان جلو دو تا شاهد عادل، حالا اگر گفتیم شاهد میخواد، گوه آقا من به بذل خودم رجوع کردم، اما خبر نداد به مرد، یا امکان این که خبر بدهد به مرد وجود نداشت، یعنی مرد خبردار نشد، که خبردار که بشه خب طلاق میشه رجعی، وقتی طلاق رجعی شد او هم اختیار پیدا میکنه، اما وقتی خبردار نشد، این آقا از این که امکان رجوع به طلاق دارد، رجوع به زوجه داره، اصلا از امکانش خبردار نمیشه، چون خبردار از رجوع زن به بذل خودش نشد. اینجا ایشون میفهمد اگر بگیم زن میتواند به بذلش رجوع بکنه حتی اگر مرد خبردار نشود، دلیلش چیه؟ اطلاق ادله. اطلاق ادله‌ای که اذن داده به زن برای رجوع به بذل خودش، هم شامل صورتی میشود که مرد خبردار بشود، هم شامل صورتی میشود که مرد خبردار نشود. اطلاق ادله میگه جایزه. اما از اون طرف دلیل عدم جواز رجوع زن به بذل در فرضی که مرد خبردار نشوند اینه که لازمه جواز رجوع زن به بذل این است که مردی که علم نداره ضرر کنه، چون آخه مرد اگر میدونست که زن به بذل خودش رجوع کرده چه کار میکرد؟ اونم رجوع میکرد که عرض کنم برگرده سر خونه اولش، یعنی اون زوجهشو انگار از دست نده، چون اینجا هم انگار پول رو از دست داده هم زوجهشو از دست داده، دیگه کاری ازش بر نمیاد. شهید میفرماد الاقوا الجواز هنا، یعنی اقوا این است که ما بگیم عرض کنم این رجوع زن به بذل جایزه، مشکلی نداره. ایشون چند تا دلیل میاره. یک دلیل دوستان همین اطلاق ادله است که بالا عرض کردیم. یک دلیل هم این است که جواز رجوع مرد مشروط است به این که رجوع زن قبلش واقع بشه. اگر بنا باشه جواز رجوع زن هم مشروط بشود به خود رجوع مرد، بعد از اون دور پیش میاد. دقت میکنید؟ دقت کنید، جواز رجوع مرد مشروط است به رجوع زن. اگر بخواد رجوع زن هم مشروط بشود به رجوع مرد، دور پیش میاد. برای اینکه این دور پیش نیاد، ایشون میفرماد دیگه مشروط به رجوع مرد نیست. اینو نگاه کنید، من دور رو باید یه نقدی در موردش داریم عرض میکنم بهتون. نگاه کنید، یه نکته هم اون آخر باقی مونده، چون فرصت نداریم میخوام رو عبارت براتون بخونم. والوجهان آتیان فی ما لو رجعت ولما یعلم. این وجهان یعنی همین دوتا وجهی که بالا گفتیم، وجهان من اطلاق الاذن و من ان الجواز. این دوتا وجه که گفتیم بالاها، جواز رجوع زوجه به بعض، عدم جواز رجوع زوجه به بعض، میاد در اونجایی که اگر عرض کنم بخواد زن رجوع بکنه، فی ما لو رجعت، تو اون صورتی که زن رجوع بکنه اما مرد خبردار نشه، ولما یعلم، حتی خرجت لعدتو، تا زمانی که عده تمام بشه، تمت لعدتو، حیث و یمکنه الرجوع لو علمه، اونجایی که امکان وجود دارد برای مرد رجوع کردن اگر عالم بشه، یعنی اگر بداند میتونه رجوع بکنه. چون اگر امکان رجوع نباشه ولو عالم بشه، که این برمیگرده به صورت قبلی، مثل جایی که اصل طلاق باینه، که این اگر عالمم بشه باز چون اصل طلاق باینه نمیتونه رجوع بکنه. در واقع میخواد بگه بحث ما جاییست که اصل طلاق چیه؟ رجعیست، و الا اصل طلاق باین باشه که میشه همون صورت قبل که قبلا بحث کردیم. خب من اطلاق الاذن لها فی الرجوع، این من اطلاق دوستان دلیل چیه؟ جواز رجوع، عدم جواز رجوع، جواز رجوع زن به بذل، اذن به این زن در رجوع به بذل مطلق است. ادله ای که میگه زن میتونه به بذل خودش مراجعه کنه در طلاق خون مطلق. و لزوم الاضرار بهی، این لزوم الاضرار بهی یعنی اگر بنا باشه بدون خبر دادن به مرد، بدون اینکه مرد خبردار باشه، زن حق رجوع به بذل داشته باشه، خب مرد اینجا ضرر میکنه. مرد بابت این طلاق پولی گرفت، حالا هم پولا رو از دست داده، هم دیگه طلاق داده و کاری از دستش بر نمیاد، چون خبردار نشده دیگه. جناب شهید میفرماد ول اقوا الجواز هنا، ایشون میفرماد در اینجا اقوا این است که بگیم زن جائزه به بذل خودش مراجعه کنه ولو مردم خبردار نشه. چرا؟ یک لل اطلاق، اطلاق یعنی همون ادله مطلقی که برای رجوع زن وجود داره. ولان جواز رجوعهی، دقت کنید، جواز رجوع مرد مشروطون به تقدم رجوع زن. یعنی کی دوستان مرد میتواند رجوع بکند؟ وقتی که زن رجوع کرده باشه به بذل خودش. پس جواز رجوع مرد شرطش تقدم رجوع زن است. فلا یکون شرطن فی، فلا یکون ضمیر داخلشو بزنید به رجوع زوج. پس نمیتواند بوده باشد رجوع زوج شرط در، بگید، رجوع به بذل. یعنی ما نمیتونیم خود رجوع زوج را شرط قرار بدیم برای رجوع زن به بذل خودش، و الا داره و الا دور پیش میاد. در واقع از طرفی رجوع مرد میشه مشروط به رجوع زن، از طرفی رجوع زن میشه مشروط به رجوع مرد. این دور پیش میاد. البته دوستان من همینجا عرض بکنم قبل از این کون ولی ازرار رو بخونم. ببینید دوستان، بعضیا گفتن آقای شهید اینجا دوری پیش نمیاد، این دوری که شما گفتید غلطه. تو پاورقی تونم اون پاورقی دو هم دور رو توضیح داده هم ردش رو توضیح داده. حالا من ردش رو عرض میکنم، شما عبارت رو بعدا خودتون بخونید. ببینید دوستان، اون چه بنویسید، این دو خطو بنویسید، اون چه متوقف است بر رجوع زن به بذل، اون چه متوقف است بر رجوع زن به بذل، جواز رجوع مرد است نه خود رجوع مرد. اون چه متوقف است بر رجوع زن به بذل، جواز رجوع مرد است نه خود رجوع مرد، و جواز رجوع مرد می تواند زمانن با خود رجوع زن همزمان باشد. به محض اینکه زن رجوع به بذل کرد، او جوازه میاد و تقدم و تأخر نداشته باشد. یعنی میتونه همزمان باشه و تقدم و تأخر نداشته باشه. وقتی همزمان شد دوستان، دیگه توقف و شیء علی نفسه پیش نمیاد. یعنی جواز رجوع مرد متوقف بر این است که عرض کنم زن رجوع بکنه، اما خود رجوع متوقف نیست. ولذا چون جواز متوقفه، این جوازم میتونه همزمان باشه، دوری در کار نیست. اون پاورقی رو حتما بخونید. ولی اضرار، اینم که شما گفتید و لزوم الاضرار بهی، این اضرار حصل به اختیارهی، این اضراری که برای مرد پیش میاد با اختیار خود مرد پیش اومد. آقای مردی که از ابتدا میداند حکم خود اینه و اقدام میکنه، معناش این است که پیه یه همچه اضراری رو به تنش مالیده. ولی اضرار حصل به اختیار زوج حیث و اقدم علی ذلک، خودش اقدام بر طلاق خول کرد که خاصیت طلاق خول همینه. من له طریقا الى الرجعه فی الاوقات المحتمله الى آخر جزء من العده. ضمن این که مرد میتونه از این اضرار جلوگیری کنه. چجوری؟ به این صورت که در ایام عده هر وقت احتمال رجوع زن به بذل رو میده، اونم رجوع به طلاق بکنه تا ضرر پیش نیاد. یعنی پیگیری کنه، دنبال کنه، هر روز بره سراغ زن، ساعتهای آخر بره سراغ زن بگه تو رجوع به بذل کردی یا نه، تا گفت من رجوع به بذل کردم اونم سریع رجوع به عده بکنه. من لهو طریقا الى الرجعه فی الاوقات المحتمله الى آخر جزء من العده. یعنی اینجور نباشه که مرد غائب بشه، اصلا بی خیال بشه نسبت به زن، اصلا نرس خبر بگیره. خب خبر بگیره تا خبردار بشه و این مشکل براش پیش نیاد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. از بحث فردامون دوستان میریم سراغ بحث‌های قضایی.